سلام، سلام مجدد به شما همراهان عزیز. ما لایومون قطع شد، اون لایو رو سیف کردم، البته چیز خاصی هم نبود توش، هنوز صحبتمون شروع نشده بود، ولی الان منتظرم که بقیه دوستان بیان و سرکار خانم میترا آنالویی هم تشریف بیارن و در مورد موضوع امشب با هم دیگه صحبت کنیم. خب من خانم آنالویی رو وصل کنم، حاشیه پردازی نباشه دیگه، لایو کامل دیگه، من تا اونجایی که میتونستم حرفامو زدم. حالا ببینیم که خانم آنالویی میتونن وصل بشن. مرسی از شما که باز هم برگشتین و قراره که امشب کلی اطلاعات جدید بگیریم و یاد بگیریم که چجوری میشه درد هامون و رنج هامون رو دوست داشته باشیم. خب من منتظرم که خانم آنالویی عزیز وصل بشن. نمیدونم چرا وصل نمیشن. اینترنت من هم خیلی خوبه، یعنی 4G. نمیدونم فیلتر شکن باید روشن باشه یا نه، شبای پیش این مشکل رو نداشتیم. میگن که این پایین می نویسه پیغام میده که ایشون نمیتونه واسه، ممکنه یکی از دوستان که الان آمادگیشو داره یه تستی بیاد روی صفحه داشته باشیم، درخواست من بدم بیاد رو صفحه با هم دیگه حالا یه سلام علیکی داشته باشیم، ببینیم اینترنت مشکلشه یا حالا موزل جای دیگه است تا بتونیم حلش کنیم. امشب خیلی از دوستان همراهمون هستن، من به همه شما مجدد سلام میکنم که تازه اومدین و مرسی که همراهمون هستین. این همه انرژی و این همه همراهی برای من باعث افتخاره. خب من دیگه دونه دونه براتون دست تکون نمیدم، ولی اگر که کسی الان آمادگی داره از لحاظ حالا پوشش و تا کار خاصی هم نمیخوایم انجام بدیم، فقط اینی که تست کنیم ببینیم که چه جوریه، میشه وصل شد یا نه. ببینیم، البته من میگم اینترنتم خیلی خوبه. من همسر خانم آنالویی رو هم دیدم. من درخواست میدم آقای آنالویی عزیز، ببینیم که شما میتونین وصل شین. خب من یه صداهایی دارم میشنوم.
بله من همسر ایشون هستم، یه ریکوستی سمت شما فرستادم.
سلام، سلام، خوب هستین؟
متشکرم. خب میخواید که من گوشیمو در اختیار ایشون قرار بدم که ادامه بدید شما؟
بله بله، هیچ ایرادی نداره. ما اصل و اساس برای اینه که یک مطالبی گفته بشه و بتونیم آموزش ببینیم، حالا پیج شما هم باشه هیچ ایرادی نداره. خیلی در اصلات خوشحال شدم شما رو دیدم.
سلام
سلام سلام، بالاخره وصل شدی و گل روی میترا جان خوبی؟
چطوره؟ ببخشید من لنز تمیز کنم.
بله عالیه عالیه، همینی که بتونیم با هم دیگه ارتباط بگیریم خیلی خوبه.
خب
دوستان زیادی امشب به افتخار حضور شما مهمان ما هستین و دوستان دارن همراهی میکنن و باعث افتخاره که امشب در حضور شما هستم و خیلی این به نظرم یک فرصت استثنائیه که در دورانی که ما داریم درد و رنج رو تحمل میکنیم و دردها و رنجهای زیادی رو داریم با خودمون حمل میکنیم، علاوه بر این که از محیط داره به ما داده میشه، خب خیلی ها هم خودمون داریم حل نشده داریم و داریم حل با خودمون حملش میکنیم و این که اومدیم امشب در موردش صحبت بکنیم خیلی باعث خوشحالیه که حداقل بتونیم یه کوچولو. البته من اینو بگم که ما، یعنی من خودم به شخصه، میدونم که با یک جلسه لایو یک ساعته نمیتونیم هیچ موضوعی رو کامل بهش بپردازیم و حالا ببینیم ریاکشن دوستان چطوره، ولی من خیلی از این که جلساتمون ادامه داشته باشه همینجوری هنوز حرف نزده، چون من شما رو میشناسم دیگه، من میدونم که با اون کلام شیواتون خیلی خوب مسائل رو بیان میکنید و این جلسات قطعا ادامه دار خواهد بود. خب من یک معرفی از سرکار خانم میترا آنالوی عزیز داشته باشم. ایشون روانشناس عمومی هستن، متخصص در تحلیل رفتار متقابل و معنویت گرایی هم کار میکنن. فکر میکنم کافی باشه دیگه و شروع کنیم، شما هم یه صحبتی کنین. و چون من یه پیش زمینه ایم تو لایو قبلی رفتم دیگه، اونجا رو ادامه نمیدم، هم بریم سر اصل مطلب.
بسیار خوب. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رضایی پور عزیز. خیلی ممنونم از این همه نوازش های گرمی که ابتدای لایو به من دادید. سلام خدمت همه دوستان عزیز که دعوت ما رو قبول کردین هستین توی لایو. خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم که به شما هرچند اندک خدمتی بکنم.
مرسی.
خب خواسته بودید که معرفی بکنم. من میترا آنالویی درمانگر هستم، روانشناس عمومی و تخصصم در تحلیل رفتار متقابل هست که دوره هایی رو در این زمینه برگزار میکنم و همچنین در معنویت درمانی سال هاست که کار میکنم و روانپویشی کوتاه مدت و تکنیک هایی در CBT یعنی روی کرد شناختی رفتاری هم کار میکنم. امشب علت ما از موضوع هایی که شما پیشنهاد داده بودید و من رنجش رو انتخاب کردم، اول در
اصلا به من بگیم که چرا که رنجش رو انتخاب کردین، یعنی حالا این همه موضوعاتی که وجود داره اصلا چی شد که حالا به این مسئله رسیدیم؟ من خودم که مشتاق بودم و یعنی تا گفتین دیگه گفتم چه بهتر از این. حالا خودتونم یه موشکافانه در موردش صحبت کنین که هم اطلاعاتمون بره بالاتر، همین چراییه برامون حل بشه.
حتما. موضوع هایی که شما به من دادید یه موضوع های مربوط به هفته سلامت دیگه، این کاری که ما داریم انجام میدیم به مناسبت هفته سلامت و همه ما دنبال سلامت روان هستیم، همه ما دنبال این هستیم که شادتر زندگی کنیم، خوشحالتر باشیم و
بله
بیشتر آدم ها میان میگن چی کار کنیم که خوشحالتر باشیم. من منظرم اینه که بیایم یه کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، بگیم چی کار کنیم که ناراحت نباشیم. به خیلی جاها تو اتاق مشاوره پیش میاد افراد میان میگن که چی کار کنم که اینطوری نشه، چی کار کنم که این اتفاق نیفته. من همیشه میپردازم به کارهایی که نباید بکنیم. اگه ما یه کارهایی رو نکنیم نصف مسئله‌مون حل میشه. برای همین برای رسیدن به اون شادی عمیق درونی که هممون دنبالش هستیم لازمه بپردازیم به رنجش هامون اول. اصلا ببینیم چرا میرنجیم، از چه چیزایی میرنجیم. اول رنجش ها رو پاک بکنیم، بعد بیایم سراغ این که خب اصلا خود به خود دیگه نمیخوادم سراغش بریم. وقتی رنجش ها پاک بشه خود اون شادی و خوشحالی میاد جاشو میگیره.
اما رنج هم اگه پاس میشه خانم آنالوی عزیز
اینشالله ما میخوایم که در این مسیری که با شما پیش گرفتیم به اینجا برسیم. میخوایم به اینجا برسیم.
این خیلی کمک بزرگی هست اگه رنج هامونو بتونیم پاک کنیم. خیلی واقعا احساس میکنم سلامت روانمون خیلی تأثیرش بیشتر خواهد شد. بله
از گوشی خودم نتونستم وصل بشم و گوشی همسرمه یکمی تنظیمه این به هم کن.
خب میشه
که رنج ها پاک بشه. ببینید مثلا ما میایم تو شوینده ها یه لکه برهای خاصی رو برای لکه های خاصی انتخاب میکنیم. مثلا میگن که این لک شم اینجوری پاک میشه، اول باید تو بشناسی این شم، این لکی که به لباست هست جنسش چیه تا بتونی اونو پاک کنی. درباره
درست.
رنجش هم اینه، یعنی اول ما بفهمیم، یاد بگیریم که چرا میرنجیم، یاد بگیریم جنسش رو تشخیص بدیم، اون وقت میتونیم اون لکه برای مخصوص خودش رو استفاده کنیم. دیگه وقتمون رو تلف نمی کنیم که همه چی رو تست کنیم، حالا آیا پاک بشه آیا پاک نشه. برای همینه که ما به چرایی میپردازیم. درباره همه چی لازمه که ما به چرایی بپردازیم. یعنی اگر من به چرایی این فکر کنم که مثلا من میخوام وزن کم کنم، خب هدف
درسته.
گذاری اول سال میگم من میخوام تا آخر سال 20 کیلو وزن کم کنم،
این موزل خیلی از خانم ها و جدیدا موزل خیلی از آقایون شده.
درگیرش هستن. خب سال من خیلی انگیزه دارم، کلی هم پستای انگیزشی خوندم، سخنرانی های انگیزشی هم گوش دادم، کلی برنامه ریزی میکنم، یک ماه هم به کوب ورزش میکنم و صبح زود بیدار میشم و پیاده روی میرم و بعد از مدتی کم 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 سست میشم. چرا اون اهمال کاری میاد سراغم؟ انگار شما هم مبتلایی دا یه جوری سر تکون دادی.
نه من مبتلا بودم، خب کم کردم، من 17 کیلو وزنم رو کم کردم و ولی اینجوری به ماجرا نگاه نکرده بودم. الان که داریم میگیم همه اینها میاد برای من زنده میشه، خب چون بالاخره ما درسته که روانشناس هستیم ولی قبل از روانشناس بودن اول ما هم انسانیم و با همه ویژگی های انسانی. و شما که اینو که دارین میگی، من سالها درگیر کم کردن وزن بودم، یعنی تکنیک های مختلف، رژیم های متفاوت، ولی الان که شما گفتین دقیقا انگار نشست، میگم جان کلام میشینه، میگم که کاش که اینی که شما الان دارین توضیح میدین مثلا من 15 سال پیش یاد گرفته بودم. خب الان یه خیلی برای من جذابه و دوست دارم بیشتر بدونم در موردش. خب
الهی شکر. خب چی میشه که من اونجایی که انقدر انگیزه داشتم یه دفعه انقدر سست میشم؟ به خاطر اینکه چراییه برای اون کم کردن وزن ضعیفه. چون انگیزه من برای کم کردن وزنم، مثلا فرض کنید من میخوام ازدواج کنم برم توی یه خانواده، انگیزم اینه که لاغر کنم که خب عروس خوش قد و بالاتری باشم، کمر باریک باشم، و تا زمان عروسی این هر روز ورزشم رو انجام میدم، عروسی میکنم و میرم و دیگه روابطم عادی میشه و دیگه میبینم اونو هم خیلی اضافه وزن دارم، بی خیال میشم و کم کم دوباره وزنم برمیگرده. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انگیزه من برای کم کردن وزنم درونی نبوده، برای تایید دیگران بوده، برای خوش آمد بقیه بوده، برای که دیگران منو بپذیرن بوده، انگیزم بیرونی بوده. خب حالا من اینو چرایی میخوام وصل کنم به این چراییه که دوستان براشون شفاف باشه که چرا ما نپرداختیم به این که به روش هایی که غمگین نباشیم، به روش هایی که نرنجیم، و چرا اول پرداختیم به چرایی ماجرا. میخوایم اول اینو پیدا کنیم که چرا میرنجیم، اگر اون انگیزه در درون ما ایجاد بشه اون وقت اون چراییه به ما کمک میکنه که چگونگی هم راحت دیگه پیش ببریم و همیشه اون انگیزه رو برای اون چیزی که میخوایم باشیم داشته باشیم. باز یک لایه دیگه بریم عمیق‌تر، اجازه میدین؟
بله بله من سر تا پا گوشم.
دلم میخواد که جلسه‌مون کیفی باشه، نمیخوام حالا زود سرفصل رو بگیم و بریم، واقعا کیفیت رو فدای کم میتونم کنیم.
من سر تا پا گوشم و شما همه رو بگین که به ساعتم برسیم دیگه. حیف میشه سیف نشه این لایف، حیف میشه. خب
چرا وقت بریم خانم رضایی؟
وقت داریم چون دیگه هم یه دیرم شروع
بله.
کردیم، هنوز وقت داریم.
بله بله. خب یک نمی بریم زیرتر، من یه گذری خلاصه بگم برای دوستانی که تازه جون شدن. ما داریم
بله.
درباره اون صحبت میکنیم که چرا میرنجیم و چرا نپرداختیم به راه های نرنجیدن. چرا پرداختیم به چرایی رنجیدن؟ خب و گفتیم که یکم باید بریم درون خودمون رو نگاه کنیم، اول ببینم که بودن من اصلا چه معنایی داره. یعنی اگر من انگیزه درونی داشته باشم، ببینید مثلا من انگیزه درونی من اینه که عشق ورزی کنم، هر کاری از دستم برمیاد برای کسی انجام بدم، پس لازمش اینه که بدن خودم رو سالم نگه دارم، پس غذای خوب میخورم، ورزش میکنم، وزنم رو نگه میدارم. این انگیزه همیشه منو پیش میبره، ولی اون انگیزه بیرونی که گفتیم برای تایید دیگرانه، اون کوتاه مدته، چون ممکنه یه روزی باز ببینم کسایی باشن که منو تایید نمیکنن. انگیزه های بیرونی منو خیلی پیش نمیبره. پس میپردازیم به درون. علت این که در هر چیزی رو ما در درون خودمون باید جستجو کنیم. یه وقتی حتما میرنجم، ولی چون با اون بخش های تاریک وجود خودم آشنا نیستم و در سطح دارم سیر میکنم، میگم که میفتم درگیر رفتارهای کنشی میشم، میگم تو منو ناراحت کردی، تو اینو گفتی، تو این کارو کردی، تو باعث ناراحتی من شدی، و رنجش خودم رو فرافکنی میکنم بقیه. تا کی واقعا قراره این اتفاق بیفته؟ تا کی قراره من رنجیدنهای خودم، هیجانهای منفی درون خودم رو فرافکنی بکنم به تو؟ و آیا این منو به اون خوشحالی عمیق درونی میرسونه؟ نه، این یه روش مادام العمره که دائما من دارم هر آنچه در درون تجربه میکنم و دارم فرافکنه میکنم به توی مخاطبم، حالا همسرم، دوستم، هر کسی که هست. خب جش زدائی رو از چند زاویه بهش نگاه کردم، حالا امیدوارم فرصتی باشه که ما از همه زوایا اینو نگاه کنیم. و
مثلا من دوست دارم شما ساعت فقط توضیح بدین، کاری نداره، لایف تموم شد زیر میکنین دوباره برمیگردیم.
ممنون.
اصلا اگر شما کار نداشته باشین من اصلا از خودم میشه این کار رو انجام بدم، ولی نه، اینو شوخی میکنم چون شما هم یک روز خسته کننده داشتین، ولی میدونی برای جلسات متوالی و در موردش به نتیجه میرسیم.
خب ما میخوایم از چند زاویه به این رنجش نگاه کنیم. یکیش از زاویه یه تحلیل رفتار متقابله که امشب میخوام اینو براتون بگم، حالا تا جایی که زمان داشته باشیم از این زاویه میخوام نگاه کنم، دیگه زوایای بعدش بمونه، نمیخوام تون تون اینا رو بگیم بریم و که و نتیجه نداشته باشه. پس امشب از زاویه تی ای یا تحلیل رفتار متقابل میپردازیم به اینکه چرا میرنجیم. خب مولانا میگه که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. پس من میام اینو با مثال هایی از خودم براتون میگم، شما که دلبرین سرتون در این دیگران، در این مثال دیگران بیاید پیدا کنید. در تحلیل رفتار متقابل ما شخصیت سالم رو اینطوری تعریف میکنیم، میگیم در شخصیت سالم سه تا حالت نفسانی وجود داره، والد و بالغ و کودک،
درست.
که هر کدوم از اینها بخش های مثبت داره و بخش های منفی داره. مثلا فرض کنید شاید من اگه میرنجم یه فرد کنترلگر هستم، فرض کنید من برای مادرم به عنوان هدیه یه مقداری پول هدیه دادم، یه کارت هدیه دادم یا یه مقداری پول هدیه دادم، تو پاکتو رفتیم و حالا عیدم هست، بعد جور که میان عید دیدن اینا رو مال این دوران قدیم خودمه و قبل از کرونا و اون زمانی که اینا رو نمیشناختم، همجور که ما در حال عید دیدنی هستیم، بچه های فامیل که میان، مادر من از این پاکتی که من به عنوان هدیه مثلا بهشون دادم هی بردارم عیدی میدن و من دارم در درون خودم خودخوری میکنم. چرا؟ چون نمیتونم رفتار مادرم رو کنترل کنم، که چون من اینو گرفتم که تو برای خودت چیزی تهیه بکنی به عنوان هدیه و یادگاری مثلا از من داشته باشی و تو اختیار نداری که آنچه که من به تو هدیه دادم به دیگران بده، این باعث رنجش من میشه. ولی بهشون هیچی نمیگم، بهشون حرفی نمیزنم، ولی در ذهن خودم خودخوری میکنم، واگویه های ذهنی دارم که عجب نگاه کن چرا میرنجم، چون نمیتونم اوضاع رو کنترل کنم. حالا شما حدیث خودتون رو در این ماجرا پیدا کنید، ببینید
من پیدا کردم، امیدوارم دوستان هم پیدا کنم،
امیدوارم دوستانم واقعا حضور بویا داشته باشید. حالا این تایمی که با هم هستیم،
آره لطفا نظراتتون رو بنویسین، بعد تجربه هاتون هم بنویسین. من نمیام تو حرفای آنلوی عزیز که مطالب رو بگن، ولی من واقعا دارم تصویر سازی میکنم که چه جاهایی چه سوتی هایی که ندادم و این خیلی برم جذابه. خب
دارم دوست دارم پویا باشین و که براتون مفید باشه، من دوست دارم با هم استفاده. بریم از امروز بگردیم و رفتار خودمون رو مشاهده کنیم، به جای اینکه دائما رفتار طرف مقابل رو نگاه کنیم و فرافکنی به تو بکنیم و رفتار کنشی داشته باشیم که تو گفتی، تو ناراحتم کردی، بیام نگاه کنم خودم، نکنه من کنترلگر هستم، نکنه من چون کنترلگرم حالا اینجا اوضاع رو نتونستم همش رو کنترل کنم به هم ریختم. این یه موضوع. یه حالت دیگه، مثلا من برای همسرم یه هدیه میخرم، یه پیرنه میخرم، بعد به عنوان هدیه ایشون یه اینجوری میکنه، مثلا جنس پیرنه یه اینجوری میکنه، حالا همه هم میگن که به به چقدر خوشگل، مبارکت باشه، منم کلی وقت گذاشتم، پول خرج کردم و حالا ایشون اینجوری میکنه، میگه که مالی نیست. و من ببینید این حرف خوبی نیست، هیچ کس اینو تایید نمیکنه و اینجا من میرنجم از اینکه اینطوری به هدیه من بازخورد داده شده، تا اینجا کسی اینو تایید نمیکنه، ولی حتی همینجا من باید برم به درون خودم ببینم چرا رنجیدم. یک نفری به سلیقه من گفته نه، یعنی به خرید من گفته نه، گفته اینه که خریدی رو من نمیپسندم و من چون ظرفم کوچیکه و ظرفیت شنیدن نه رو ندارم دارم میرنجم. و ببینید چی میشه، یکم لطفا دلتون رو به من بدین، ببینید چی میشه. من اینجا میرم تو واگویه های ذهنی خودم. پس ما یه بازنوازی ذهنی داریم، یه بازنوازی ذهنی، یه بازنوازی روانی. تو بازنوازی ذهنی میرم توی واگویه های ذهنی خودم، اول یه کمد تنهایی که همیشه داشتم و میرم تو اون کمد، اونجا میشینم و میگم که عجب آدم قد نشناسیه، واقعا اصلا من براش مهم نیستم و چقدر آدم بدیه، یعنی میرم تو وضعیت تو خوب نیستی، بلد نیست که با یه هدیه چطوری رفتار کنه و من چقدر انتخابم اشتباه بود، حیف از من، اصلا من باید میدونی زن کی میشدم، اون فلانیه اگه اینو براش میخریدم میگفت وای دست درد نکنه، چقدر خوشگله، چقدر زحمت کشیدی، من باید زن اون میشدم. عجب اشتباه کردم. پارسالم یادمه، پارسالم مثلا براش اتکلون خریدم، یه ذره بو کرد، گفت چقدر به این پول دادی. اینا رو هی میچینم کنار هم، ولی چون مهارت حرف زدن ندارم، مهارت های ارتباطی رو بلد نیستم، با بیش سازگاری خودم کمد تنهایی رو انتخاب میکنم، میرم تو اون کمد و نقش قربانی رو انتخاب میکنم، با نقش قربانیم در این ماجرا پیش میرم. واگویه های ذهنی من، ببینید من حالا انتیمه دا داسته خواهده کنم، واگویه های ذهنی من چه اتفاقی میفته؟ من یه بار یه چیزی رو در ذهنم میگم، یه مدار مغزی براش ساخته میشه.
بله.
وقتی تکرار میکنم این مدار مغزی زخیم تر میشه و دوباره فرداش تکرار میکنم، چون این موضوع همین رنجشه باعث شده که من از تعادل روانیم خارج بشم و مثلا سه روزی دارم به این موضوع فکر میکنم، حالا تو این سه روز هی دارم اینو تو ذهنم تکرار میکنم، ببینید، و یک مدار مغزی ضخیمی ساخته شد تو مغز من و من باور کردم که من خوب هستم و تو خوب نیستی و من در این زندگی قربانی هستم. بعدش چی میشه؟ بعدش زبان بدن من میاد پایین، لبام آویزون میشه، چشام اینجوری، بدنم اینجوری، میرم تو نقش قربانی و چند روز اینطوریم و همین دوباره زبان من دوباره باعث میشه که در رابطه هم رنجش دوباره بیشتر بشه. بعد همسایه با میگه که خب چشه، حتما با مامانش دعوا شده یا با دوستش مثلا قهر کرده، میشینه رو کانا به واسه خودشو نمیادم حرفی بزنه و من دوباره یه مدار مغزی دیگه جدید دوباره به این اضافه میکنم که ببین این حق من نبود، اینم دوباره بهش اضافه میشه. پس میبینیم هرچی که ما خودمون رو بیشتر بشناسیم رنجش همون کمتر میشه. حالا دوباره این مثال رو ببینیم چی کار میکنیم. اگر آگاه باشم چه کار میکنیم؟
رنجش همون، یعنی هر چقدر خودآگاهیمون بیشتر بشه میزان رنجش همون میاد پایین تر
کمتر میشه. یعنی به نظر من تنها راه کم کردن رنجش اینه که خودمون رو هی بیشتر بشناسیم. الان تو این دوتا مثال من یه مثال بیش سازگاری زدم، یه مثال کنترلگری. بریم واقعا تو دل زندگی ببینیم کجاها من دارم با بیش سازگاری دارم نشخوار ذهنی میکنم و اونجایی که رنجیدم واقعا دارم خودم پیدا کنم. شاید من نیستم، مهارت اینو ندارم که گفتگو کنم، بگم که مثلا به مخاطبم، حالا اونجا که من اون پیرنو خریدم، بگم که فلانی واقعا خوشت نمیاد، دوست نداشتی؟ امکانش از عوض کنیم، ما اگه دوست نداشتی زبان بدن منو ببینید، چرا اینجا اینطوری شد اونجا اونطوری شد؟ چون که اونجا من هیجانهای خودم رو نمیشناختم، تسلط به هیجانهای خودم نداشتم و فرافکنه میکردم به اینکه او بلد نیست، او اصلا برخورده با یه زن رو بلد نیست، اون اصلا رابطه بلد نیست یعنی چی؟ و بعد میرم پیش مشاور و میگم که اون اینو گفت ناراحت شدم، این اینو گفت ناراحت شدم، مادر شوهرم این کار کرد بهم برخورد، خواهر شوهرم اینو گفت برخورد، معلمم اینو گفت برخورد. و یک بار از خودم نمیپرسم که بگم یه ما دبیر راهنمایی و اینا که بودیم یه دفتر خاطراتی داشتیم مینوشتیم که هر کس به طریقی دل ما میشکنه، بیگانه جدا دوست
جدا میشکن.
اگر میشکند هم فی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. فکر کنم حالا عزیزانی که با من هم سن باشن میدونن اینو ما خیلی مینوشیم. من یک بار از خودم نپرسیدم که شاید تو شکننده ای، مگه میشه هم بیگانه بشکنه، دوست بشکنه، هر کسی به هر طریقی چه بشکن بشکنیه، شاید تو شکننده ای و شاید تو پوسته روانی ضعیفه، تو باید نمره روانی خودت رو ببری بالا، شاید سرمایه های روانی تو ضعیفه. هیچ وقت اینا رو از خودم نپرسیدم.
البته یه چیزی هم بگم اضافه کنم میانه کلامتون، اون زمانی که حالا ما تقریبا هم سن و سالیم دیگه، من 40 سالمه و قشنگ همه اون دوران رو یادم میاد، واقعا اون موقع کسی به ما یاد نمیداد و خوش به حال امروزی ها و خوش به حال بچه هایی که الان در سن کم دارن این مطالب رو یاد میگیرن. یعنی الان من رفتم پریدم وسط دوران راهنمایی و دبیرستان و حتی دانشگاه هم و واقعا اصلا نه روانشناس معنی داشت نه این چیزها رو آموزش دادن و واقعا اونها هم مقصر نبودن و خیلی خوش به حال الان که بازم من میگم که الان یه چیزای جدیدی یاد گرفتم، اصلا اینجوری یک پرواز دارم میکنم.
خدارش رو خوشحالم که مطلوبه براتون.
بله خیلی زیاد.
خب به قول شما خیلی خوب گفتین، چون که والد ما، حالا والد که میگم فقط منظور مادر و پدر نیست، منظورم کلا فرهنگ، تو مدرسه معلم، عمو، مادر بزرگ، حتی مجری تلویزیون که هی به ما میگه برو یه ذره عقب‌تر بشین، همه این ها میشه والد. والد ما به ما یاد نداده که نرنجیم، به ما یاد دادن نرنجونیم، به ما همش گفتن نکنه ناراحتش کنی، نکنه فلانی از تو ناراحت بشه، نکنه فلانی برنجه. والد ما به ما یاد داده که دیگران، همه اون دیگران باید از تو راضی و خوشحال باشن و تو نباید کسی رو بپذیری. متاسفانه خب اونا هم نمیدونستن، ما نمیتونیم از اونا هم سرزنش کنیم به خاطر ندونستنشون، ولی به ما یاد دادن که نرنجیم. در آیین مهر میگن که در طریقت ما کافریس رنجیدن، نمیگه کافریس رنجاندن، میگه کافریس رنجیدن. یعنی من با رنجیدنم اینو اگه اجازه بدین از همون دیدگاه معنویت درمانی من اینو براتون بگم.
من اول صحبت هم به دوستان معرفیتون کردم، گفتم که شما معنویت گرایی رو کار میکنین و پایان نامتون هم در مورد اینجا
اثر بخشی داستان های مذهبی
بوده، بهزیستی
داستان های مذهبی.
بعد میدونم که شما مثنوی خوانی هم دارین و من خیلی دوست دارم حالا توی این مثال هایی که دارین میزنین اگر داستان هایی هم از مثنوی وقت بشه برامون بگین تا یه ذره ملموستر از اینی که هست. خیلی هم کلام شیوایی دارین هم خیلی راحت و کاربردی دارین توضیح میدین، ولی خب اگر از اون داستان ها هم بهمون بگین یاد بگیریم و بدونیم که توی چه بودی میشه نگاهش کرد ممنون میشم ازتون.
حتما حتما من این بیت رو توضیح بدم و یه داستان از مثنوی حتما براتون در این زمینه میگم امشب. خب گفتیم در آیین مهر گفتن که در طریقت ما کافریس رنجیدن، نگفتن رنجاندن. و کافری، خود کلمه کفر یعنی پوشاندن. عرب ها وقتی که دانه ای رو در خاک میکارن میگن کفر کردیم، یعنی یه چیزی رو پوشاندیم. وقتی که ما میرنجیم یه چیزهایی رو در درون خودمون میپوشونیم، یعنی یه نقابی، یه سرپوشی میذاریم به بخشهای تاریک وجود خودمون و همین میشه کافری. در طریقت ما کافریست رنجیدن. تو اگه میرنجی داری چیزی در وجود خودت رو نادیده میگیری. و حالا هرچی که ما از لایه خودآگاهی که لایه سطح هستش که همه ما الان تو خودآگاهی هستیم داریم میریم به سمت عمق وجود خودمون، یه بخش نیمه خودآگاه و لایه های عمیق‌تر ناخودآگاه، در بخش ناخودآگاهمون یه چیزهایی رو از کودکیمون آوردیم. یعنی ناخودآگاه هم من فردیت خودم رو دارم، شما هم فردیت خودتو داریم، یه چیزهایی از کودکی آوردیم، یه چیزهایی رم از ناخودآگاه جمعی آوردیم. پس ما با دو تا موضوع روبرو هستیم در رنجش ها و در همه رفتارهامون. یک کشی هست که ما رو پرتاب میکنه به کودکی و اون احساس ها و هیجان ها و طرد شدگی های دوران کودکی که من تجربه کردم با این کش میگیره میکشه میاره به اینجا. حالا که همسر من تو اون مثال برگردیم، وقتی که میگه که مالیم نیست و منو طرد میکنه، سلیقه منو طرد میکنه، خودم رو طرد میکنه به این ترتیب، چه اتفاقی میفته که من این چیز ناراحتی رو تجربه میکنم؟ مثلا این ناراحتیش فرض کنید 20 تا ناراحتی میطلبه این موضوع، ولی چرا من 2000 تا ناراحت میشم؟ این تفاوت زیادی که اینجا هست از کجا اومد؟ از بازنوازی همون احساس دوران کودکی. این یه قلابی شد این رفتار ایشون، این قلاب میاد تمام آنچه که من از کودکی به خورد خودم دادم اینو میکشه بیرون. برای همین هیجانی که من دارم به محیط میدم میشه 2000 تا، وگرنه اون قد ناراحتی نداشت که میشد اونو حل کرد، میشد با یه گفتگو حل کرد، ولی چون حالا من هیجانم زیاده این هیجان منو میبره. وقتی که هیجانات ما رو پیش ببره نمیتونیم گفتگو کنیم، انرژی روانیمون میاد پایین، ناراحت میشیم، انرژی ذهنمون میاد پایین، فکر نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کلمه پیدا کنیم، نمیدونیم چی بگیم، به اتفته میفتیم، انرژی جسمیمون هم میاد پایین. مثلا دستمون میلرزه، قلبمون تون تون میزنه، زبونمون میگیره، رنگمون میپره، یعنی اینا به هم دیگه وصله. خب پس یکی از دلایل رنجش های ما بازنوازی هیجان های مشابه این اتفاق در دوران کودکیه. من اونو میکشم بیارم اینجا، ولی اگه من خودآگاه زندگی بکنم و این هیجان ها رو بشناسم که در کودکی چنین چیزهایی رو من تجربه کردم و بتونم اون رو از اینجا و اکنون تفکیک بکنم، اون وقت میتونم واقع بینانه بالغانه به موضوع نگاه کنم و مسئله مدار موضوع رو حل کنم. پس اینم شد یک دلیل دیگه ای برای رنجش هامون. حالا داستان مثنوی در این باره که شما درخواست کردیم،
بله
من همیشه خودم اصرار دارم که توی جلسات این چنینی حتما از داستانهای مثنوی استفاده بکنم و انگیزم هم اینه که دوستان علاقه من بشن، یعنی بتونم این علاقه رو ایجاد کنم که دوستان برم سمت این که مثنوی رو بخونن، چون من تزم چون مثنوی خوانی بود و تأثیر مثنوی، داستانهای مثنوی در بهزیستی روانشناختی به تحقیق بهتون و قطعا به تحقیق بهتون میگم، چون تحقیق علمی انجام دادم و دیدم واقعا وقتی که توی هر کدوم داستانها رو که میخونیم تکنیک هایی رو به ما آموزش میده این داستانها، که اگر اون تکنیک ها رو بیاریم زندگی بکنیم به مقدار قابل توجهی رنجش هامون کم میشه. حالا داستانی که امیدوارم این داستانم به جون شما بشینه و این انگیزه ای که هدف من هست براتون اتفاق بیفته.
مرسی، حتما همینطور.
قربون شما. داستانی که انتخاب کردم، البته من به نثر میگم، داستان رو براتون تعریف میکنم، بعد اگر دوستان مایل بودن لینکش رو من تو صفحه خودم یا هر جایی که شما دوست داشتید تو صفحه شهرداری بذارید که دوستان بتونن از سایت گنجور پیدا کنن. داستان از این که چشمتون سلامت باشه. داستان از این قراره که یه شاهی چند تا نوکر داشته. یکی از نوکرانش لقمان بوده و لقمان سیاه چهره و کوچولو مچولو بوده. شاه اینهای سبد میده که برن توی باغ میوه بچینن بیارن. اینا میرن همه میوه ها رو میخورن، میچینن میخورن. وقتی برمیگردن خب اون سبد خالی بوده دیگه، دست خالی برمیگرد. شاه میگه که چی شد؟ پس قرار بود شما برید میوه بیارید، چیا آوردید؟ دست خالی اومدن. مثل ما که عمرمون که تموم میشه وقتی برمیگردیم تو این باغ زندگی میبینیم چیزی با خودمون نیاوردیم، دست خالی. خدا نکنه که اینجوری باشه.
امیدوارم
لقمانشون، چون لقمان کوچولو بوده و سیاه چهره بوده، تقصیر رو میندازن گردن لقمان، میگن که این، چون یکم تفاوت داشته با اونا، میگن که لقمان همه میوه ها رو خورده. لقمان خیلی شاکی میشه و اعتراض میکنه و به شاه میگه که من هیچ جوری نمیتونم اثبات کنم که من میوه ها رو نخوردم، ولی تو میتونی از ما آزمون بگیری، تو امتحان کن. و آزمونی که میگیرن از این قرار بوده، شروع میکنن این همه این غلامان رو و از جمله لقمان رو توی اون باقی که باقی خیلی بزرگی که بوده در زیر نور آفتاب شروع میکنن اینا رو میدونن. اینا که فکر کن زیر نور آفتاب میدونن و خیس عرق میشن و آتش پیدا میکنم، به اینا آب گرم میدن، آب گرم به اینا میدن، آب گرم، بله. پس یعنی اینا در یک شرایط سختی قرار میگیرن، تازه آب گرم هم بهشون داده میشه. حالشون بد میشه، شروع میکنن بالا آوردن. حالا هر کسی هر میوهی که خورده بوده بالا میاره دیگه، نه؟ هر کسی هر میوه بالا میاره. لقمان چی بالا میاره؟ لقمان آب صاف، آب صاف بالا میاره. خب من این داستانا چطوری میخوام ربطش بدم به رنجش ها؟ ببینید، ما وقتی که در شرایط سخت قرار میگیریم، وقتی در بحران قرار میگیریم، مثل اون غلامانی که در زیر نور آفتاب تو گرما بعد آب گرم خوردن میدویدن، وقتی شرایط فشار قرار میگیریم که این شرایط فشار برای هر کس تعریف خودشو داره، ممکنه برای من یه نگفتن از طرف همسرم باشه، برای یکی دیگه ورشکستگی باشه. هر کسی بسته به ظرفش، شرایط فشارش، تعریفش فرق میکنه. ما وقتی در اون شرایط فشار قرار میگیریم، چیزهایی رو بالا میاریم که قبلا خوردیم. من از کودکی چی خورده بودم؟ من از کودکی طرد شدگی خوردم، سرکوب کردن، خودخوری کردن، رفتن و یه گوشه نشستن و خود را ابراز نکردن، مهم نبودن. همه پیام هایی که والد به من داده بوده که گفته بوده تو اینقدر مهم نیستی، اصلا نباش، تو حرف نزن، تو فکر نکن، ای من تو هم فکر کنی، برو بابا، برو بچه، برو بکه تو بخور. و اینایی که به من دادن، طرد شدگی هایی که به من دادن در کودکی و من اینا رو درسته قورت دادم با هسته درون اندازی کردم، الان که توی موقعیت فشار قرار میگیرم، همه اینا رو بالا میارم، همه اون هیجانات رو بالا میارم و این رابطه من خراب میکنه. حالا راهش چیه؟ حتما میدونم دوستانی که داستان رو شنیدین این سوال براتون ممکنه پیش بیاد.
بله، من هم پیش اومده این سوال. حالا چیکار کنم؟
چیکار کنیم؟ چون این همون جریان خوشتر آید خوشتران باشد که سر دل برام گفته آید در حدیث دیگر. یا مولانا میگه بشنوید ای دوستان این داستان، کین روایت نقد حال ماست آن، یا نقد حال منه، حال نقد حال من شماست.
من کلی روی خداگاهی خودم کار کردم چند ساله و هنوز هم ادعایی ندارم در موردش و هنوز هم وقتی دارم یه چیز جدیدی رو یاد میگیرم با شهامت میگم که من برام این مسئله هنوز وجود داره، هنوز دارم یاد میگیرم و هنوز دوست دارم این مسئله من رو بیشتر خودآگاه‌تر کنه. تا حالا دوستانی که من رو میشناسن میدونن که چقدر من انرژی مثبت از خودم دارم و خب قطعا از اول این شکلی نبودم، هی لایه‌های خودآگاهی رو به قول شما دارم بیشتر طی میکنم و با افتخار میگم که امشب یکی از تاثیرگذارترین شبهای زندگی من بود. چون شما یک گذری کردین به یک چیزهایی که من هنوز جوابش رو نداشتم و خیلی ممنونم بابت این موضوع.
خدارش رو خیلی ممنونم که بازخورد میدین.
بله،
همین که بازخورد میدید نشون میده که من مسیر رو دارم درست میرم. بازخورد شما به من انگیزه میده که
دوستان اگر نمیگن، چون هنوز به این شفافیت ارتباط، بالاخره ما در فضای مجازی داریم ارتباط برقرار میکنیم و خب هنوز اون صمیمیت پیش نیومده یا اون اعتماده و اون امنیت پیش نیومده و خب حالا چون من شما رو از قبل میشناسم و میدونم که حالا این مسائل گفتنش اصلا نه عیبه نه ایراده و خب خیلی این همراهی اونها هم میدونم تعدلشون، چون تعداد بازدید کننده های امشب ما هم به یمن حضور شما خیلی زیاده امشب و این نشون میده که این مطلبه برای خیلی از ماها جذابه. حالا من نماینده بقیه دارم میگم، چون واقعا هم این موضوع برای من داره اصلا میخوام بگم میشه از فردا شب هر شب یه ساعت بیاین توضیح.
خیلی ممنونم محسا جان، مرسی که باز خود میدین و حتما به من انگیزه میدین که خیلی بهتر و با کیفیت بیشتر در خدمت شما و دوستان باشم. با کمال با کمال یه چند تاندی بکنیم تا اینجا. فقط به من بگی چقدر زمان دارم که بدونم.
فقط من یادم نیست که کی زمانمون شروع شد، برای همین حالا دوستان میشه یه لطفی بکنین یه ریاکشنی اونایی که از اول لایف بودن، من چون دیگه میخواستم سریع وصل بشم و چند بار رفتم و اومدم زمان رو نمیدونم، فکر کنم یه 5 دقیقه دیگه ما فرصت داشته باشیم. بسیار. اگر که صحبت هاتون تموم نشده، من چون میدونم که لایف زمانش بیشتر شده، ولی برای اینکه دوستان هم خیلی گفتن که لایو رو سیف کنیم، میخوام که این ریسک رو نکنیم که ادامه بدیم یک ساعتمون پر بشه بعد دوباره میریم برمیگردیم، یه این 5 دقیقه رو این مطلب رو کامل کنیم بعد لایو رو قطع میکنیم، اگر لازم هست برمیگردیم.
من راستش نظرم اینه که چون دوستان به هر حال احترام به وقت دوستانمون هم بذاریم، برنامه ریزیشون 9 تا 10 بوده،
بله
به
بله
خاطر من جمع‌بندی میکنم. ایشالله ها توی فرصت دیگه باز دوباره این موضوع رو ادامه میدیم. من خیلی درباره رنجش حرف دارم که کاربردیه، یعنی میتونید ببرید تو زندگی، چون سبک زندگی خودمه، چون اینا رو اجرا کردم، عمل کردم و نتیجهش رو دیدم، با اطمینان بهتون میگم و از زاویه های مختلف هم میگم که هر کسی ممکنه از یه روشی بتونه راحت تر بره. من فقط یه جمع بندی بکنم تا اینجا ببینیم
جون. یکی از دوستان نوشته که شما 9:25 دقیقه صحبت کردید، حالا ما اون 5 دقیقه هم هیچی، شما 10 دقیقه فرصت دارین برای حالا این جمع‌بندیه و خداحافظی کنیم از دوستان هم.
خب پس وقت خوبیه، وقت خوبیه، مرسی. ببینید دوستان، چون بعضی ها در طول لایف اومدن، یه خلاصه ای بگم ببینیم که مسیر رو پیدا کنید تو ذهنتون که بتونید دنبال کنید، بتونید استفاده کنید. ما آمدیم از چرا یه رنجش صحبت کردیم و چرا از چگونگی نگفتیم، چون اگر ما چرا یه کاری دوستان، نه فقط رنجش، هر کاری، چرا من میخوام، چرا یه ساعت بیدار میشم، چرا من دارم ورزش میکنم، چرا دارم این کتاب رو میخونم، چرا دارم این غذا رو میخورم، اگر در هر کاری چرا میرنجم، چرایی اون کار رو پیدا بکنیم، بهش فکر کنیم، به چرایی فکر بکنیم، چرا اصلا من هستم، اصل چرایی ما، من چرا اصلا هستم، این به ما کمک میکنه که بودن خودمون یه معنی براش پیدا کنیم. چرایی ما رو به معنا میرسونه، به معنای بودن. حالا که من هستم، حالا که میخوام این کار رو کنم، چرا؟ بعد میرسیم به اون معنا. وقتی معنا رو پیدا بکنیم، اون وقت چگونگی آسان تر میشه در هر کاری، در هر کاری. پس اینی به عنوان یه تکنیک لطفا استفاده بکنید و رفرنس هم بهتون بگم که رفرنس هم چیه. این چیدمان طراحی خودمه، ولی مطالبی که میگم، حالا بعضیاش تجربه های شخصی خودمه در کلاس ها و مراجعه هم که کار کردم و زندگی شخصیم و از کتاب های اکارت توله و مثنوی. اینا بهترین رفرنس هایی که در حد اقل در این مورد خیلی میتونه کمک کنه، مطالعه این کتاب ها. خب پس ما اومدیم به جایی که بپردازیم به این که خب فلانی چی کار کنیم انقدر نرنجیم، گفتیم ببینیم که چرا میرنجیم. چرا میرنجیم از زاویه تحلیل رفتار متقابلی معنی داره، از زاویه معنویت درمانی معنی داره که خیلی هیجان انگیزه. در داستانهای مثنوی مولانا از این زاویه بسیار زیبا صحبت کرده و گفته و خیلی دلم میخواد براتون اینا رو بگم. و از زاویه اخلاقی و فلسفه، اخلاق دوباره مثلا یه جور دیگه، از زاویه روانکاوی یه جور دیگه، اینا رو بهش من پرداختم، یعنی تو این چهار تا زاویه بهش نگاه کردم. امشب از تحلیل رفتار نگاه کردیم، گفتیم بریم ببینیم اون جایی که میرنجیم آیا کنترلگر نیستیم، آیا ناراحتیمون از این نیست که من نمیتونم اوضاع رو کنترل کنم و الان بر همین دارم میرنجم، این همه هیجان اومده رو، آیا بیش سازگار نیستم، آیا اون جایی که همسرم اومده میگه که برو ماشین رو بشور و من خستم یا کار ضروری تری دارم ولی میرم و میشورم و در تمام اون نیم ساعت یک ساعتی که دارم اون کار انجام میدم دارم واگویه تو ذهنم دارم هی تکرار میکنم و نشخوار میکنم، اونجا از خودم بپرسم که آیا من بیش سازگار نیستم؟ آیا من نیاز نیست مهارت هایی رو یاد بگیرم که وقتی همسرم به من میگه بتونم بالغانه با زبان بدن بالا بگم که یه کمی خستم میشه بعدن بشورم، یا بگم که مثلا در اثر ناآگاهی بگم که چرا همش من، تو هم استفاده میکنی و اینا را به طرف خراب میکنه، رنجش بیشتر و بیشتر میشه. پس اینو پیدا کنم، یا شاید من اینقدر مهربونم که ظرفیت شنیدن نه رو ندارم الان که ناراحت شدم از اینکه کسی به من گفته نه به من برخورده. و اینها، این جور شناخت ها به ما کمک میکنه که این برمون یه ذره جمع میکنه، اینکه برای یک کیلومتر از این بر رفته، یک کیلومتر از این بر، هر کی هر چی میگه به من بر میخوره، شاید بر من خیلی شاید من خیلی شکنندم، شاید سرمایه های روانی من پایینه و باید بیام روی این سرمایه های روانیم کار بکنم. این یه دیدگاه البته که خیلی چکیده‌ای بود درباره رنجش، از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل و اون داستان مثنوی. بریم ببینیم اون جایی که ناراحت میشیم واقعا اینقدر هیجان میطلبید، یا اینا باز نبازی هیجان های کودکی منه، میوه هایی که قدیم در کودکی خوردم الان دارم بالا میارمه، نکنه اینه، برم اونا رو بشناسم. بعضی این سوستان میگم ویلی کن، حالا این هم تی بریم به گذشته چی کار داریم زندگیمون رو میکنیم. دوستان عزیزم، اگر هر کدام از شما دلتون آینده بهتری میخواد، باید گذشته رو حل و فصل کنیم، راه دیگه ای نداریم. تا این تاریکی های عمیق درونی نیاد رو، شناسایی نشه، همینی که هست هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین عرفا میگن بیرون ز تو هیچ نیست، هر چیه در درونه. اگر میرنجی، مولانا میگه گر کنی توف سوی روی خود کنی، گر زنی بر آینه بر خود زنی، گر ببینی روی زشت آن هم تویی، گر ببینی عیسی مریم تویی. او نه آن است و نه این، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. پس همون چی که در بیرون ما مشاهده میکنیم، از خودمون این طور سوال کنیم، این یه تکنیکه، از خودمون سوال کنیم که نقش من، این نقش منه ها، این میخواد به من چی بگه، اینجا که من رنجیدم چه چیزی، کجا من دردش گرفت، چه چیزی، چه بخشی در درون من قلاب شد اومد رو، این پیدا کنیم. اگر وقت هست من یه نگاه مولانا به غم رو هم براتون کوتاه بگم.
5 دقیقه وقت داریم. من چون خیلی نگران اینم که دوست دارم این لایو
سیم بله بسیار خوب. و میخوام بگم دوستان که میشه به رنجش ها، به غم ها جور دیگه هم نگاه کرد. ببینید الان من از این زاویه که نگاه میکنم، اینجا یه ساز میبینم و یه دیوار سفید، ولی میتونم اونور بشینم و نگاه کنم، اینجا کتابامو میبینم، لپتاپمو میبینم، یه عروسک گذاشتم میبینم. وقتی من جای نظرم رو عوض کنم، جایگاهم رو عوض کنم، منظره هم عوض میشه، اون چه که میبینم عوض میشه. خب من دعوت میکنم که اگر مثنوی رو بخونید با زاویه جدیدی آشنا میشید، زاویه نگاه جدیدی آشنا میشید. ببینید مولانا با غم چطوری حرف میزنه. مولانا میگه، و میدونید که زندگی سختی هم داشته، اینجوری نبوده که خیلی به قول معروف از روی خوشخوشانش اینطوری گفته باشه. میگه که ای غم اگر موم شوی پیش منت بار نیست. یعنی اینقدر من پوسته روانی قوی و محکمی دارم که اینقدر حفاظ محکمی دور خودم ایجاد کردم با آگاهی، با نور آگاهی، که تو مو هم که بشی نمیتونی به من وارد بشی. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، در شکرینه یقین سرکه انکار نیست. ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو. اگه نبید سرت کنی جدا میکنم. پس برو ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو. رنگ شب تیره را تا به مهیار نیست. تو نمیتونی اینجا طاقت بیاری، چون من انقدر نور آگاهی در درونم داره میتابه، تو به تیرگی شبی و نمیتونی این نور رو طاقت بیاری. پس خودت برو. ببینید چجوری داره با غم حرف میزنه. و حالا بعضی از ما آغوش باز میکنیم و غم‌ها رو میگیریم و تازه خیلی هم چی میگن انس میگیریم باهاش، با اون نقش قربانیمون هم انس میگیریم. ای غم شادی شکن، پر شکن هست این دهن، اینقدر شیرینی در دهان من هست از همون نور آگاهی، اینقدر اعماق وجود من روشنه، اینقدر شیرینه. ای غم شادی شکن، پر شکر است این دهن، کس شکر آکندگی ممکنه گفتار نیست. دیگه برو، ببین من هرچی حرف میزنم هی شکر میریزه بیرون، دیگه برو. شما عمی باشید که فلانا داره باش حرف میزنه. خدایی نمیرید
لبا رو میبندیم و میریم دیگه. اصلا
اینطور میشه به غم ها نگاه کرد؟ اینطور میشه؟ ولی لازمش اینه که پوسته روانی خودمون رو قوی کنیم و انقدی ما وقت نداریم، اینقدر وقت داریم که یکم بپردازیم به درون خودمون، دست از بیرون برداریم، فرافکنی نکنیم، هی نگیم تقصیر تو بود، تو کردی، تو گفتی، تو این بلا رو به سر من آوردی. بریم ببینیم که درونمون چه خبر.
میترا جان مرسی، مرسی واقعا، خیلی کلام شیوای شما و روان و کاربردی، انقدر قشنگ توضیح دادیم که من واقعا کلی مطلب جدید اصلا میخوام بگم نشست تو دلم و تو جان دلم نشسته. و واقعا این فرصت رو من واقعا باید بگم که از شما ممنونم که در اختیار من قرار دادین و با صبر و حوصله اینها رو توضیح دادین. اون روی گشاده و زیبای شما واقعا اصلا کلن امشب رو خیلی قشنگ کرد. من میخوام که ببینم دوستان یه ریاکشنی نشون بدم و
خیلی ممنونم مسا جان، مرسی از نوازش تعریفاتون، از بازخوردی که دادین.
ولی باید یه قولی بدیم، من میخوام یه قولی بدیم، میخوام که قول بدیم که این مباحث رو ادامه بدیم، چون تازه الان به جای حساس و خوبی رسیدیم.
ممنون، با کمال میل، حتما حتما اگه دوستان استقبال کنن.
استقبال که به نظر من خیلی بازدید کننده امشب، چون حالا ما یک چند شبی هست داریم لایو رو برگزار میکنیم، امشب بازدید کننده خیلی خوب بود. خب به دل واقعا نشست و چون با ما داره غم زندگی میکنه و غم هی داره به ما هم افزوده تر میشه با حالا شرایط کرونا و اینها، و فکر میکنم الان شرایط قرنطینه و اینکه ما بیشتر وقتمون رو تو خونه هستیم، حداقلش اینه که یک مطالبی رو یاد بگیریم که با یک کوله بار پرتر این مسیر رو بگذرونیم. مرسی از شما.
بله اگر دوستان واقعا استقبال بکنن حتما من جانان ممنون از حسن اعتماد شما، مرسی که منو دعوت کردین و خوشحالم که در خدمت دوستان بودم. مرسی که بازپورت میدین، پیاماتون رو دارم میخونم، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که وقتی که گذاشتین و اومدین به این مهمونی براتون مفید بوده.
مرسی. اگه یه جمله بخواییم بگین که بعدش اون جمله رو بگین و بعدش از شما خدافظی کنم، بعد من لایف رو سیف میکنم. دوستان نگران نباشین، فرصت داریم و باز هم همینجا قول گرفتیم که خانم میترای آنالوی عزیزمون باز هم مهمان برنامه ما باشن و در حالا حتما لزومی نداره که ما در مراسمی مثل حالا هفته سلامت باشه تا بتونیم برنامه لایو بذاریم. من خودم مشتاقم که هر زمانی بشه با هم هماهنگ بشیم و یک روالی رو داشته باشیم، چون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی تک تک ما. من در خدمت شما هست.
خیلی ممنون. من یه جمله فقط به عنوان حسن ختام بازم از مولانا میگم که پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی قسمت منه بر خویش گرد.
مرسی مرسی، ممنون، جالب.
شبتون خوبه، ممنون از شما دوستان عزیز، مرسی از حضورتون، خدا نگهدارتون، خدا حافظ همگی، خدا نگهدارتون.
خب امشب در خدمت خانم میترا آنالوی عزیز روانشناس عمومی بودیم، متخصص در تحلیل رفتار متقابل. من که خیلی استفاده کردم و ازشون قول گرفتیم که این برنامه هامون ادامه داشته باشه. اول عرایزم توی قسمت قبلی که سیف شد و اینجا دیگه ادامهش ندادم، گفتم که یک مطلبی رو شنیدم و اون این بود که ما غم هامون رو باید، رنج هامون رو باید دوست داشته باشیم، و امشب خیلی برای من شکافته تر شد. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. لطفا نظراتتون رو کامنت بذارین، لطفا این رو، این لایو رو برای دوستانتون بفرستین. خیلی ها هستن که نیاز دارن حداقل این رو بشنون، شاید حالا
کامل نبود، همه جوانب رو در نظر نگرفتیم. خب نمیشه که در یک لایو به همه جوانب رسید، ولی شاید یک مرحله ما رو ببره جلوتر. و مرسی از همراهی همه شما که هم ریاکشنتون رو نشون دادین، هم همراه بودین. از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. مرسی. خداحافظ.